ادامه برنامه های رادیو گفتگو رو پی میگیریم با برنامه زندگی روایت تاریخ.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسانت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، قیاس الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
بتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرم سراغت تا قطر عافیت رو بدونیم و سر احل
میاریم. اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
یه 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. کنار شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند هستیم با آخرین برنامه روایت تاریخ به سال 1403 خورشید. امیدوارم فرصت همراهی و همکلامی با ما رو داشته باشید و ما همین افتخار رو داشته باشیم تا کنار شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم باشیم و بمانیم. در برنامه امشب با افتخار با شما هستیم و سعی میکنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم از آخرین سلسله‌ای که در سال 1403 فرصت پرداخت به اون رو داریم. و البته که شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، امیدوارم که با ما بمانید. ما با شما از تاریخ ایران در دوره صفویه صحبت خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و امیدوارم که شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، با ما فرصت داشته باشید که بمانید و پیام های شما رو هم ما امشب دریافت بکنیم و این افتخار رو داشته باشیم تا اونها رو بخوانیم. در استودیوی رادیو گفتگو آقای دکتر محمد احمدی هم با من هستند. سلام میکنم به شما. آقای احمدی پژوهشگر تاریخ هستند و در برنامه امشب فرصت همراهی دوباره با ایشان رو داریم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم.
خب آقای دکتر، ما در برنامه گذشته و سلسله برنامه های قبل ترش سعی کردیم تا بپردازیم به ایران در دوره دودمان صفوی و نگاهی داشته باشیم به آن چیزی که در این برهه از زمان اتفاق افتاده و بر ایران عزیز و سربلند ما گذشته. رسیدیم به شاه سلطان حسین و در واقع سعی میکنیم تا در برنامه امشب ابتدا دوره شاه سلطان حسین رو مورد بررسی قرار بدیم، پس از اون هم بریم و ببینیم که پس از حمله افغان‌ها به ایران چه اتفاقاتی برای این سلسله افتاد و حالا فکر می‌کنم که 4 نفر ادعای پادشاهی می‌کنند. شاه طهماسب دوم رو داریم، شاه عباس سوم رو داریم، شاه سلیمان دوم رو داریم و شاه اسماعیل سوم که در این دوره و این برهه پس از حمله افغان‌ها ظهور میکنن، اما هیچ کدام دیگه تاریخ اونها رو به عنوان پادشاه رسمی ایران نمیشناسه و شاه سلطان حسین رو به عنوان آخرین پادشاه دوره صفویه معرفی میکنه.
بله، مقداری از مطالب مربوط به دوران شاه سلیمان رو به عنوان مقدمه‌ای بر ورود به دوران شاه سلطان حسین من باید ابتدا بیان بکنم و یکی از اونها این هستش که در دوران شاه سلیمان محدودیت‌هایی در بودجه کشور و مسائل اقتصادی پیدا شد که باعث تضعیف ارتش شد و کنترل مرکزی بر زمین‌های دولتی کاهش یافت و قدرت قبایل نسبت به گذشته افزایش پیدا کرد. مثلا زمین‌های مازندران رو به ایل قاجار سپردند. در دوره شاه سلیمان اقتصاد در حال افول بود و تاجران بسیاری در معرض ورشکستگی بودند. علت اصلی یک مسئله جهانی بود. اینجا این دوره، یعنی اواخر قرن 17 میلادی، دوره است که قدرت‌های اروپایی در حال استعمار، شروع در واقع یا تحکیم به اصطلاح دوره جدیدی هستند که دوره استعمار هست و اونها خطوط تجاری جهان رو عمدتا از اقیانوس های هند و اطلس در اختیار گرفتن و طلا و نقره بسیار زیادی رو که از مستعمرات به دست اومده در اختیار خودشون درآوردن و معنای این به اصطلاح تغییر تجارت و اقتصاد جهانی این بود که بسیاری از تاجرانی که در ایران مستقر بودند ثروت ملی کشور یعنی طلا و نقره‌ای که در ایران وجود داشت به طور قاچاق از کشور خارج می‌کردند. این تاجران البته خیلیشون خارجی بودند، خودشون که در ایران پایگاه داشتند و مستقر بودند در گذشته و به طور طبیعی تجارت می‌کردند، اما در این دوره جدید اینها ثروت ملی رو از ایران خارج می‌کردند تا ببرن در مراکزی که اروپاییان تشکیل داده بودند و سود بیشتری رو به اونها میرسون و طلا و نقره‌ای هم که از خود مستعمرات میومد به همون طرف متمایل بود و در نتیجه این تحولات اقتصاد دو کشور بزرگ مسلمان یعنی ایران و عثمانی همزمان در حال افول بود. خب این تغییر بزرگ در عرصه جهان باعث شد که مسائل بسیاری در داخل این کشورها در جهت ضعف و ورشکستگی اتفاق بیفته. بر حسب تصادف در همین دوره یک وزیر اعظمی اومد بر سر کار که در بیشترین دوره در واقع بیشترین سالهای عصر شاه سلیمان بر سر کار بود، شیخ علی خان زنگنه هست. او برای مقابله با این مشکلات دست به اصلاحات مالی و پولی زد تا درآمد کشور را افزایش بده. او متوجه بود که تاجران ارمنی مستقر در جلفای اصفهان به مشکلاتی برخورد کردند، از جمله اینکه مبلغان کاتولیک که از واتیکان اومده بودند در کشور فعالیت می‌کردند و اینها با ارامنه درگیر شده بودند. چرا؟ چون ارامنه پیرو کلیسای ارتدوکس ارمنی هستند که خب این کلیسا با کلیسای کاتولیک‌ها و واتیکان اختلاف داره. این اختلافات باعث تضعیف جامعه ارامنه اصفهان شد و علاوه بر اون همون تمرکز طلا و نقره ثروت‌های عظیمی که از استعمار در واقع در دست استعمارگران بود از مستعمرات به دست آورده بودند در کشورهای خارجی از جمله در هند که کمپانی هند شرقی وابسته به انگلیس در اونجا بخش مهمی از تجارت هند رو در دست داشت باعث شد که بسیاری از تاجران ارمنی یا به اروپا مهاجرت کنند یا به هند. و این کمپانی هند شرقی که در اصل مرکزش در لندن بود به مرور رشد کرده بود و تبدیل به در سالهای بعد تبدیل به بزرگترین قدرت تجاری جهان آن دوره شد و حتی برای خودش یک ارتش بزرگی رو تشکیل داد، یعنی یک کمپانی که ارتش برای خودش داره، نظامیانی با حدود 260,000 سرباز. در واقع ارتش کمپانی هند شرقی در اوج قدرت خودش به اینجا رسید و مهمترین بخش‌های هند، پاکستان و بنگلادش فعلی رو در دست خودش گرفته بود و اقتصاد بسیار بزرگ هندوستان رو که تا قرن 18 به اصطلاح در واقع جزو یکی از در کنار چین برترین اقتصاد از لحاظ حجم اقتصادی برترین بود در جهان، اینها به مرور به دست همین کمپانی هند شرقی افتاده بود و اونقدر قدرت سیاسی پیدا کرده بود این کمپانی که حتی در دربار و حکومت انگلیس هم نفوذ قوی پیدا کرده بود و رشوه میداد به مقامات انگلیسی و حتی به خود پادشاه انگلیس رشوه میداد تا مجوزهای لازمش رو برای اقدامات خود اخذ بکنه. در نهایت این کمپانی در قرن 19 اونقدر قدرت پیدا کرد که دولت انگلیس به این نتیجه رسید که ما باید اون رو در خودمون یعنی در داخل دولت ادغامش کنیم و هند و کشورهای اطراف اون به شکل مستعمره کامل انگلیس در اومدن و بردگان و کارگران ارزان قیمت در دوره‌های مختلف که در مستعمرات مشغول به کار بودن باعث شدن قیمت اجناس استعمارگران خیلی ارزون‌تر تموم بشه و در نتیجه بسیاری از تاجران و تولید کنندگان ایرانی هم ورشکسته شدند. در واقع دیگه تجارتی که ایران قرنها بر اساس اون اقتصاد خودش رو در دورهای مختلف تا دوره صفویه در واقع به عنوان رکن اساسی کشور ازش استفاده میکرد، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت اجتماعیش بر پایه همین اقتصاد و تجارت بین المللی و در منطقه بود، این تا حد زیادی کاهش پیدا کرد، طوری که در اواخر سلطنت صفویه در دوره شاه سلیمان و به خصوص دوره شاه سلطان حسین این انقدر دولت رو تضعیف کرد که دیگه حتی یک ارتش حد اقلی برای دفاع از کشور هم نمیتونستن به راه بیاندازن، که حالا بعد خواهیم دید که چه عواقب سویی رو از اینجا در واقع بهش رسیدن. اما شیخ علی خان زنگنه در این دوره تلاش زیادی کرد. او به عنوان در واقع یک وزیر بسیار توانمند، یعنی بر حسب تصادف درست در همین زمان ضعف یک وزیری پیدا شد که همانند امیر کبیر که در دوره ناصرالدین شاه قرن 19 به اصطلاح در یک دوره 3 ساله تدبیر بخش بزرگی از اصلاحات کشور رو در دست داشت، شیخ علی خان در دوره شاه سلیمان صفوی همین نقش رو داشت در زمانی طولانی تر. به این معنا که مثلا شیخ علی خان زنگنه بحران در مرزهای شرقی و غربی رو باهاش مواجه بود، فشار خارجی، با خود پادشاه مشکل داشت به خاطر فساد و خوشگذرانی که شاه و درباریان داشتن، ولی در عین حال شیخ علی خان زنگنه به عنوان یک فرد بسیار مؤمن، متقی، زیرک و باهوش و متفکر تونسته بود به اصطلاح در جهت اصلاح امور اقدام بکنه، اقلا در دوران خودش که حدود 15 سال به عنوان وزیر اعظم بود و تا آخر عمرش در واقع در اوج اعتبار هم بود و مبارزه میکرد با دیوان سالاری و چاپلوسی مقامات و همینطور اصلاحات متعددی رو انجام داد، از جمله نفوذ فئودال ها رو کاهش داد، حقوق بگیران بیفایده و بیار دربار رو اخراج میکرد، از باج دادن به خارجی ها یعنی به خصوص انگلیس و هلند که مرتب امتیاز میخواستن از ایران جلوگیری کرد و یک امر خیلی مهم این بود که اروپاییان که تحریک میکردن ایران رو به جان عثمانی بیاندازن در دوره‌ای که پیمان قصر شیرین حاکم بود و عثمانی با ایران در صلح بود، شیخ علی خان کاملا برخلاف تحریکات اروپاییان با تدبیر از جنگ بین ایران و عثمانی جلوگیری میکرد، طوری که در واقع اروپاییان یک نوع به اصطلاح کینه نسبت به اون پیدا کرده بودند، به خاطر همین که مطابق با خواسته های اونها عمل نمیکرد. درباریان هم به همین شکل نسبت به اون کینه پیدا کرده بودند، اما شاه اعتماد زیادی بهش داشت. چرا؟ چون شاه با وجود این که خودش آدمی به اصطلاح اهل عیش و نوش، شرابخواری و اینها بود، متوجه بود که شیخ علی خان وزیر بسیار تواناست و با اینکه در یک دوره تقریبا 1 ساله او رو از کار برکنار کرد به خاطر اینکه وزیر به شرابخواری پادشاه اعتراض داشت، اما دوباره او رو به سمت وزیری اعظم برگزید و این در واقع طولانی ترین دوره وزارت در تاریخ صفوی بود که شیخ علی خان زنگنه با تدبیر اون را اداره کرد. اختیارات زیادی را از پادشاه گرفت برای اداره کشور و دست به اصلاحات اساسی در حیات اداری، اقتصادی، نظامی و سیاسی و قضایی کشور زد و شاه اونقدر بهش اعتماد داشت که خودش رو تقریبا از امور کشورداری کنار کشیده بود و فقط در دربار حضور داشت و کارها رو به این وزیر توانا سپرده بود. اما با توجه به همون مسائلی که در سطح جهانی داشت اتفاق می افتاد که دیگه اینا خارج از کنترل شیخ علی خان یا کل حکومت صفویه بود، ما در واقع بعد از شیخ علی خان می بینیم که مسیر افول صفویه بار دیگر با سرعت بیشتری ادامه پیدا میکنه و این عصر شاه سلطان حسین هست. شاه سلطان حسین پسر شاه سلیمان بود و وقتی که از سلیمان پرسیدند جانشین تو چه کسی باید باشه، جواب داد اگر مردم خواهان یک حاکم پرقدرت و توانمند هستند، باید پسر جوانترم عباس میرزای صفوی رو بر تخت بنشونن، اما اگر مردم خواهان صلح و آرامش باشند، باید به سراغ پسر بزرگترم یعنی سلطان حسین برن. و همین اتفاق هم افتاد، یعنی درباریان و خواجه سرایان دربار که تمایل داشتن فرمان روایی انعطاف پذیر داشته باشن، نه پادشاهی با اراده و مستقل، سلطان حسین رو بر تخت نشوندند.
همینجا میخوام صحبت شما رو نگه دارم و پیش از اینکه وارد دوره شاه سلطان حسین بشیم، سلام و شب بخیر میگم با آقای دکتر یعقوب توکلی، تاریخ پژوه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تاریخ. سلام بر شما آقای توکلی، شب عالی بخیر.
من هم خدمت شما و مهمان عزیز از سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب آقای احمدی زحمت کشیدند و ما رو سوق دادند به در واقع آغاز دوران شاه سلطان حسین و گفتند که چه فرایندی طی شده، چگونه قدرت به شاه سلطان حسین رسید و میخوام که ابتدا حضرت عالی نگاهی عمومی داشته باشید به تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ایران در دوران صفوی و ویژه و خاصه بپردازیم به دوران شاه سلطان حسین.
بله، ببینید ما چون وقتی که اسم شاه سلطان حسین میاد و در واقع دوره آخر صفوی مطرح میشه، عمدتاً شکستی که اتفاق افتاد و اتفاق منطقه‌ای که علیه ایران صورت گرفت و متأسفانه اتفاق منطقه‌ای هم همراه شد با طیفی از وقایع داخلی و شورش‌های داخلی، به عبارتی در واقع روزگار تلخی رو به خاطر می‌گذاره. از یک طرف به دلیل قرارداد متارکه جنگی که ما با عثمانی ها داشتیم و این قرارداد متارکه باعث شده بود که دولت صفوی احساس خطر نکنه و آمادگی نظامی لازم برای به اصطلاح تنازعاتی که قبلا پیش می آمد و نوعی در واقع آمادگی اجتماعی برای ایستادگی در برابر مخاطرات رو به وجود می آورد، از این وضعیت خارج بشه. به اضافه این که اون دوگانگی که در نیروی نظامی به وجود آمده بود از به اصطلاح طرفی قزلباش ها و شاه سوان هایی که در واقع به عبارت یه ارتش مزدور بودن و با دریافت حقوق و به اصطلاح در ازای مزد می جنگیدن، در برابر جریانی که خودش رو فداکار برای حکومت صفوی و اعتقادات دینی می دانست، خب این به رقابت منتهی شد، کشمکش های رو به وجود آورد، نارضایتی های متقابل رو ایجاد کرد. خود این فضای اختلاف و منازعات بین در واقع دو طیف قدرت نظامی باعثی میشه که شما وقتی که اصفهان محاصره میشه عملا اقدامی از سوی شاه سونها نمیشه یا اون روح فداکاری که در قزلباش ها در جنگ های پیش از این انسان میدید اینجا اتفاق نمیفته. به اضافه این که ما همچنان که در ایران یک به اصطلاح پادشاه مصالحه جوی ناجنگجو در واقع حاکم شده، در مرز شمالی ما امپراتوری جدیدی شکل گرفت و در واقع پتر کبیر به قدرت رسید که همه عهد و سلطه طلبانی که روس ها بعدها هم به دنبال اون بودن، پتر اومد در واقع اونها رو بنیانگذاری کرد و به دنبال به اصطلاح توسعه سرزمینی در مرزهای جنوبیش بود. در اصطلاح همسایگان غربی ما که اون قدرت عثمانی بود به عنوان قدرت برتر منطقه اون زمان، اونها هم اون نگاه در واقع تصرف سرزمینی رو در ایران داشتن. یک منازعه درونی هم وجود داشت که حالا من نمیخوام واژه در واقع نظام مثلا تفنن تشیع رو به کار ببرم. بخشی از این فضا متاسفانه حاکم شده بود و افغانهای غلجایی هم که آمده بودن مکاتباتی که بعدن با سلطان عثمانی دارن دقیقا به این مسئله اشاره دارن که آنچه که شما در گذشته به دنبال به اصطلاح تصرف این سرزمین بودید با به اصطلاح اهداف مذهبی، ما همه اون رو امروزه به شما تقدیم میکنیم. این اتفاق در واقع مجموعه اتفاقات برای پادشاهی که تصور میشد که او میتواند به اصطلاح فضای صلح‌آمیزی رو ایجاد بکنه، اون پادشاه نه تنها نتوانه صلح رو ایجاد بکنه بلکه خودش زمینه جنگ شد. من همیشه در فضاهای مربوط به بحث‌های استراتژی نظامی و یا تاریخ میگم بهترین راه برای در صلح موندن آماده ترین وضعیت برای حالت جنگ. اگر انسانی از حالت جنگ یا دولتی و یا پادشاهی حکومتی از حالت آمادگی برای نبرد و دفاع خارج بشه، اون سرزمین، اون پادشاهی و اون حکومت به اصطلاح آماده ترین شرایط برای هجوم دشمنانش رو داره و متاسفانه در دوره شاه سلطان حسین صفوی علیرغم حالا اشکالاتی ممکن داشته باشه، اختلافی که بین مورخان و چیز هست، این آماده نبودن برای حضور در میدان نبرد زمین ساز در واقع تجزیه کشور و هجوم بیگانگان و حتی به اصطلاح شورشیان داخلی به حکومت مرکزی و در نهایت قتل شاه سلطان حسین به طرز فجیعی شد.
و این ناجنگجو بودنه، این بیش از حد صلح طلب بودنه، خب یک سرنوشت شخصی و فردی رو برای شاه سلطان حسین رقم میزنه، یک سرنوشت جمعی رو برای آینده ایران.
بله، اصلا روس و عثمانی واقعا یکی از جاهایی که شروع کردن به تقسیم ایران یکیش همینجاست و نشستن تقسیم کردن و حتی فرمانده